أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده على جميع النعم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم بأقم به الحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك فصل اللهم بيننا وبينه وصلة تعدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
قوما عبد الله حبا، عده‌ای عبادتشون فقط به خاطر محبت خداست، هیچی نمیخوان، نه بهشت میخوان نه از جهنم میترسن، نه اینکه بهشت خدا رو دوست ندارن، نه اینکه از عقوبت خدای متعال خائف نیستن، ولی نیتشون رشد پیدا کرده. اگر فرض بکنید بهشت و جهنمی هم نبود، اونها عبادت میکردن، ذره‌ای در عمل کم نمی آوردن. الان هم که بهشت و جهنم هست، بهشت و جهنم در نیت اونها دخالت نمی کنه. این معنی رشد کیفی نیته، کیفیت نیت ارتقا پیدا میکنه. نیت انسان از یک حد به حد دیگری رشد پیدا میکنه که درجات آثار عمل انسان هم تابع درجات نیت هست. انسان با کیفیت نیتش هست که به درجات و مقامات میرسه. ممکنه دو نفر هر دو نماز بخونن، ولی این دو نماز دو تا برکت داشته باشه، چون دو تا نیت دارن، دو تا قصد دارن، دو تا تعلق دارن، یکی در عملش متعلق به بهشته، یکی در عمل حب خدا رو جاری میکنه. علی ای حال این برای انسان ممکن هست که نیت خودش رو رشد کیفی بده. ولی یک چیز دیگری داریم و اون رشد کمی نیت هست. معنی رشد کمی نیت اینه که نیت انسان فراوان و وافر بشه. اولا این نیت خوب در همه اعمالش جاری بشه. اینطور نباشه که فقط بعضی از اعمالش رو با نیت خوب انجام بده، برای خدا نماز بخونه ولی برای نفسش غذا بخوره، برای نفسش استراحت بکنه. انسان میتونه به جایی برسه که همه زندگیش برای خدا باشه، خواب و خوراک و استراحت و همه شئون زندگیش. به اتفاقا خدای متعال همین رو هم میخواد که انسان به یه مرزی برسه که همه کارهاش برای خدا باشه، و این شدنیست، این امر ممکنیست اگر انسان معنی بندگی خدا رو درست بفهمه. تو همه زندگیش میتونه بندگی خدا کنه. بندگی خدا یه امر پیچیده‌ای نیست، یه فضای خاصی نمیخواد. اونایی که عباد الرحمن بودن تو همین زندگیشون عباد الرحمن بودن، همه شؤونشون عبودیت و بندگی بود دیگه. ائمه علیهم السلام که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، عباد مکرم خدای متعال بودن، همه زندگیشون برای خدا بود. غذا می‌خوردن، می‌خوابیدن، استراحت می‌کردن، ولی همش برای خدا بود، هیچ کدوم برای نفس نبود، برای طبیعت نبود. برای رسیدن به دنیا و ابتهاجات مادی نبود. این معنی ارتقاء نیت هست. نیت انسان رشد پیدا میکنه و فراوان میشه، همه زندگیش رو در بر میگیره. این وفور نیت، این توفیر نیت، این فراوانی نیت، یه قدمش اینه که همه زندگی انسان تحت نیت قرار بگیره. برای خدا میخوابه، برای خدا استراحت میکنه، برای خدا دوست میگیره، برای خدا میبره، پیوند میزنه، حبش فلاه، بغضش فلاه، همه چیش برای خداست. یه معنای دیگری وفور نیت و توفیر نیت داره که از این هم گسترده تره. معناش اینه که انسان در عرصه عمل محدودیت داره، یک سلسله از اعمال رو نمیتوانه انجام بده. شما فرض بکنید نمیتونید هم در زبان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشید، هم در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام، هم در عصر سایر ائمه. این شدنی نیست. محدودیت ظاهری انسان داره. شما اگه در زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم باشید، یه نقش بیشتر نمیتونید ایفا کنید. نمیتونید هم فرمانده جنگ حضرت باشید، هم استاندار حضرت باشید. آدم یه شأنی از شؤون خدمت به ولی خدا رو تو عمل میتونه داشته باشه. اگر در لشکر فرض کنید سیر الشهدا علیه السلام هم میبودید، شما یه شأن داشتید، یا جای حبیب بودید، یا جای زهیر بودید، یا جای بره بودید، نمیشه جای همه اونا نقش ایفا کرد در خارج. قناعت فرمودین؟ بنابراین انسان یه محدودیت هایی در عمل داره که نمیتونه همه اعمال خوب رو انجام بده. ولی در مقام نیت این محدودیت نیست. انسان میتوانه به توفیر نیت برسه، یعنی نیتش به حدی رشد کنه، ارادش به حدی رشد کنه، محبتش به حدی رشد کنه که دلش بخواد تو همه اون صحنه ها حضور داشته باشه و همه اون عبادت ها رو انجام بده و همه اون نقش ها رو ایفا بکنه، مصمم باشه بر انجام همه اونها، ولو اینکه در عمل محدودیت باشه و انسان توفیق عملی بر این کار نداشته باشه. عملا چنین چیزی شدنی نیست، ولی در نیت این گسترش رو خدای متعال قرار داده. اینم از عنایات خدای متعال هست که انسان میتواند در مقام نیت در همه اون اعمال، در همه اون صحنه ها حضور داشته باشه. در مقام حب میتواند در همه اون صحنه ها حضور داشته باشه. این حضور، حضور مجازی هم نیست، حضور حقیقی. حالا من مجال ندارم این بحث رو باز بکنم. انسان تعلق که پیدا میکنه از طریق تعلقاتش حضور پیدا میکنه در اون صحنه ها. بنابراین انسان میتوانه با گسترش نیت، با گسترش حب، تو همه صحنه های خوب تاریخ و تو همه نقش ها حضور پیدا بکنه و در همه اون فضیلت ها مشارکت پیدا بکنه. یعنی فرض بکنید واقعا انسان مصمم باشه، دلش بخواد، واقعا تصمیم بر این امر داشته باشه که اگر در کربلا می بود حضرت هر نقشی بهش می دادن ایفا می کرد و خود را آماده کنه برای انجام اون مسئولیت ها. بهش فرماندهی می دادن قبول می کرد، سرباز عادی می شد قبول می کرد، بهش می فرمودن بیست جلو نماز بخونی می استاد، خودتو سپر تیرها کن برای نماز. اگر انسان واقعا در این حد نیت خودش رو گسترش بده و نه فقط لفظ باشه، واقعا مصمم باشه، مهیا باشه، لوازم عمل رو آماده کرده باشه و اون صحنه ها رو دوست بداره، اگر دلش بخواد تو اون صحنه ها حضور داشته باشه و آمادگی برای حضور در اون صحنه ها رو هم کسب کرده باشه، این برای رسیدن به همه اون فضیلت ها کافی است. این موجب میشه همه اون فضیلت ها رو به انسان بده. این معنی گسترشی است که خدای متعال، وسعتی است که در نیت به انسان میده. انسان میتوانه در صحنه عاشورا حضور داشته باشه با قدم نیت. این که به ما گفتن در روایات آمده هر وقت یاد اصحاب سید الشهدا علیه السلام رو میکنید، این رو از خدای متعال بخواید، بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من در اون صحنه در کنار شما بودم، با شما بودم و به اون فوز و رستگاری عظیمی که شما در کنار ولی خدا رسیدید من هم میرسیدم. در بعضی روایات داره این موجب مشارکت در ثواب اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست. این معناش همینه که انسان با عمل، با نیت میتواند تو این صحنه ها حضور داشته باشه. شنیدید؟ جا جابر همراه با عطیه 40 آمد زیارت امام حسین علیه السلام. بعد از اینکه حضرت رو زیارت کرد و عطیه گفت عطیه ما در ثواب با اصحاب امام حسین شریک هستیم. عطیه تعجب کرد گفت جابر اونها زحمت کشیدن، کنار امام حسین قرار گرفتن، میدانهای نبرد رو دیدن، اهل و عیالشون رو تنها گذاشتن، همه این صحنه‌هایی که میدونید، چطور ما در ثواب با اونها شریکیم؟ فرمود عطیه از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم کسی که عمل قومی رو دوست بداره در ثواب با اونها شریکه، و ما عمل این قوم رو دوست می‌داریم. ما از شهادت اونها، از نقشی که در کنار امام حسین علیه السلام ایفا کردن، دفاع کردن از امام حسین علیه السلام راضی هستیم، خوشحالیم که اونا مدافع امام حسین بودن، بنابراین ما در ثواب با اونها شریکیم. البته میدونید، حالا من این بحث رو نمیخوام باز بکنم چون بحث سنگینی است، از حد منم خارج است که وارد این بحث ها بشم. جابر به هر دلیل از قافل عقب مونده، این توطیحه. اگر نیت شدید می بود باید صف اول جبهه امام حسین علیه السلام باشه. به هر دلیل تأخیر اتفاق افتاده. من حتی گاهی به ذهنم میاد این تأخیرهای تاریخی هم که اتفاق می افته و انسان نتونسته تو کربلا حاضر بشه، اینا بی حساب و کتاب نیست. از عالم زر میثاقهای ما شروع شده دیگه. از اونجا بعضی اهل سبقت بودن، اهل سرعت بودن، بعضی تأخیر داشتن، تسویف داشتن. این تأخیر و تسویف ها حتی در ظهور انسان تو عالم دنیا گاهی تأثیر میگذاره که انسان کی تو عالم دنیا بیاد، تو کدام صحنه تو عالم دنیا بیاد، اینا بی حساب و کتاب نیست. کما اینکه تسویف و تأخیر ما تو این دنیا تو حشرمون در عالم قیامت اثر میگذاره. عده‌ای خیلی نزدیکن تو قیامت به ائمه علیهم السلام. شنیدید حضرت به سعید ابن عبدالله در روز عاشورا فرمودن انت امامی فی الجنه. وقتی سپر حضرت شد و تیرها رو به خودش گرفت که حضرت نماز بخونن و بعد از نماز روی زمین افتاد، دیگه توانش تمام شد، به حضرت عرض کرد هل اوفی؟ حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، همینطور که در دنیا سپر من بودی در قیامت و در بهشت هم پیش روی من هستی. حجاب بین انسان و ولی خدا ممکنه در قیامت برداشته بشه و انسان در کنار ولی خدا باشه، ممکنه بین انسان و ولی خدا فاصله باشه، ممکنه انسان در دوردست ها باشه، ممکنه گاهی ماه‌ها و سال‌ها بر انسان بگذره و یک بار هم نتونه از زیارت ولی خدا برخوردار بشه. تا تفاوت درجات هست دیگه. این تفاوت درجات تابع درجات سبقت انسان به سوی ولی خدا در همین دار دنیاست و جایگاه انسان در این دنیا هم نسبت به ولی خدا، من حد میزنم به نسبتی تحت تأثیر سابقه انسان در عالم زر هست. اونایی که سرعت داشتن، سبقت داشتن، زودتر اقدام کردن، زودتر اجابت کردن، اونها به اولیاء خدا نزدیکترن تو دار دنیا. و حتی گاهی این دیگه جزء تخیلات بنده است، خیلی پای معارف نگذارید، من گمان میکنم که اینکه انسان از کدام صلب و کدام نسل تو دنیا بیاد، این بی حساب و کتاب نیست. گاهی سبقت انسان و موضعی که در عالم زر نسبت به خدا و اولیای خدا داشته در این امور مؤثر هست. ولی علی ای حال دار دنیا داری است که باب توبه نسبت به عالم زر هم باقی است. این دعایی که گفتن هر روز صبح و شب بخونید، ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. من گمان میکنم ناظر به همین معناست که اگر انسان در گذشته هاش هم یه نقاط سویی هست، میتوانه اونها رو در این دنیا تدارک بکنه و جبران بکنه. علی ای حال اگر ما میتوانیم که از طریق توفیر نیت، از طریق گسترش نیت در صحنه های مهم تاریخ که ما ازش غائب بودیم حضور پیدا بکنیم و در صف اولیاء خدا حاضر باشیم، یکی از مهمترین اون صحنه ها صحنه عاشوراست که ما به هر دلیل از اون صحنه جا موندیم و تأخیر و تسویف داشتیم و نتونستیم در صف عاشورا حضور پیدا بکنیم. بنابراین ما باید لااقل با قدم نیت در اون صحنه ها حضور پیدا بکنیم و این نیت یک حرف نیست، این نیت عزم تصمیمه و این عزم و تصمیم رو باید در همین فضاها بگیریم. وقتی ماه محرم شروع میشه ما باید احساس کنیم الان واقعا سال 61 هجری است و سید الشهدا علیه السلام با کاروان خودشون در راه کربلا و در نزدیکی کربلا هستن، یک منزل با کربلا فاصله دارن. ما باید خودمون رو محاسبه کنیم ببینیم الان کجا هستیم. فرض کنید الان سال 61 هجری است، ما الان کجا هستیم؟ جزو کدام دسته هستیم؟ وجود از قبل رصد کردیم، محاسبه کردیم سید الشهدا چه کار میخواد بکنه، از قبل آماده بودیم و با اول سید الشهدا محرکت کردیم که یه عده اینجوری بودن، با اولین اقدام سید الشهدا به میدان آمدن، از مدینه با حضرت همراه شدن. شما میدونید حضرت وقتی میخواستن از مدینه حرکت بکنن فرصت زیادی نبود. همه شنیدیم وقتی معاویه از دنیا رفت یزید نامه نوشت دار مدینه به والی مدینه که از امام حسین علیه السلام بیعت بگی، اگه بیعت نکرد سر حضرت رو برای من بفرست. خب میدونید حضرت وقتی از او خواستن، از حضرت خواستن که بیاد به اصطلاح در دارالاماره، حضرت فهمیدن که موضوع چیست، با تعدادی از جوانان بنی هاشم آمدن، اونها بیرون منتظر حضرت بودن، به هر کیفیت حضرت بیعت نکردند و بیرون آمدند و بیعت رو به تأخیر انداختند و فردا شبش حضرت از مکه خارج شدن، نیمه شب از مدینه به طرف مکه خارج شدن. یعنی فرصت بسیار کوتاه بوده برای یک چنین سفر مهمی که یک سفر سیاسی حتما تأثیرگذار هست، فرصت بسیار کوتاه. شما میدونید یه عده با امام حسین همراه شدن، اهل بیت امام حسین و بعضی از خواص از مدینه با امام حسین همراه شدن. اینا کسایی هستن که از قبل مترصدن، از قبل آماده هستن، مهیا شدن، دیگه وقتی حضرت راه میفتن اونا انتظاری ندارن که حالا بخوان کاراشون رو انجام بدن، مقدمه چینی کنن، مؤخره چینی کنن، آماده آماده هستن. خصوصیات اصحاب امام زمان علیه السلام اون 313 نفر هم همینه، نوشتن همین قد که در روایات آمده، همین قد که ندای حضرت رو از کنار کعبه میشنون در کنار حضرت حاضرن. البته میدونن اونها قدرت دارن دیگه، مهم اون جهتش نیست، مهم این تهیه و آمادگیشونه، هیچ تأخیر و تسویفی ندارن، منتظر هیچ چیزی نیستن، تمام زندگیشون آماده است برای همین که ببینن ولی خدا کی میخواد. ما باید اینو محاسبه کنیم واقعا ببینیم جزء کدام دسته هستیم. آیا جزو اونایی هستیم که از قبل آماده ایم، از مدینه با حضرت حرکت میکنیم، مترصدیم ببینیم حضرت چه تصمیمی میگیرن، ما خودمونو با حضرت هماهنگ بکنیم، همه زمینه ها رو آماده کردیم، یا جزو اونایی هستیم که تعلقاتمون ما رو از ولی خدا جدا میکنه و یک گوشه ای رو انتخاب میکنیم. میدونید آدمی که از مرگ میترسه حتما گوشه گیر میشه، تردید نکنه. اولین شرط همراهی با ولی خدا اینه که مسئله مرگ برای انسان حل بشه. انسانی که مسئله مرگ براش حل نشده و تعلق به دنیا داره، این نمیتونه همراه ولی خدا حرکت بکنه. این ترس از مرگ او رو منزوی میکنه، گوشه گیر میشه، میره مشغول عبادت میشه، کنج خلوت انتخاب میکنه برای خودش. ما جزو کدوما هستیم؟ بالاخره اینو باید یه محاسبه جدی بکنیم و وقتش هم همین ایامه. من همیشه وقتی محرم وارد میشه اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه جا داره. حلول محرم وقت این محاسبه هاست. ما باید اگر میخوایم همراه بشیم تو همین فاصله کوتاه خودمون آماده بکنیم و خودمون رو برسونیم به اردوگاه امام زمان علیه السلام، به اردوگاه سید الشهدا علیه السلام، کاری کنیم که واقعا در روز عاشورا با تمام نیت در کنار امام حسین علیه السلام باشیم. یه تعبیر لطیفی در زیارت ناحیه مقدسه است. ببینید ما باید اینجوری باشیم، در یکی از فرازهای این زیارت که زیارت لطیفی است،
خیلی زیارت عجیبی است. این تعبیر هست: سلام من سلام کسی است، سلام من لوکان معکف تفوف لوقاک. حالا تعبیر شاید این باشه: حد السیوف به نفسهی، حد السیوف. سلام من سلام اون آدمی است که اگر در سرزمین کربلا بود با جان خودش سپر تیزی شمشیرها میشد و تیزی شمشیرها را از شما دور میکرد. و بذل حشاشته دونک للخطوف، تهمانده جان خودش رو پیش روی شما بذل میکرد. سلام اون کسی که خودش پیشمرگ شماست و اهل و ایالش هم پیشمرگ اهل و ایال شما. حالا واقعا ما اینجوری هستیم؟ این ایام ایام این رسیدگی هاست. انسان باید به خودش رسیدگی کنه، ببینه واقعا میتوانه در روز عاشورا در یک چنین صحنه عظیمی حضور پیدا بکنه. حالا به تصویر کشیدن اون صحنه، صحنه بسیار سنگینی است، به تصویر کشیدنش هم کار مشکلی است. انسان به راحتی نمیتونه سال 61 هجری رو به تصویر بکشه که چه خبر بوده واقعا، چه فتنه سنگینی بوده، چه قوقای عظیمی بوده، چه ابتلاء عظیمی بوده که مثل ابن عباس ها از قافله جا موندن به هر دلیل. من نمیخوام در حد اونا جسارت کنم، عرض کردم ورود به یه صحنه هایی از حد ما بزرگتره، از حد ما بالاتره که ما بخوایم یه نقدهایی بکنیم. ولی شما مجموعه کلمات امام حسین علیه السلام رو ببینید، نوشتن بهشون اگر کسی با من نیاد بدونید پیروز نمیشه، اگه با منم بیاد به شهادت میرسه. صریح این عبارت حضرت وقتی از مکه خارج میشن: من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که اول حاضر خون دلش رو در راه ما بده، من کان باذلا فینا محجته، آماده کرده خودشو، موطنا علی لقاء الله نفسه، توطین نفس کرده، تهیؤ پیدا کرده برای لقاء خدا، مشتاق دنیا نیست، مشتاق لقاء خداست، به لقاء خدا می اندیشه، چنین انسانی باید با ما کوچ کنه. راه همینه، راه رسیدن به خدا ولی خداست، راه دیگه این نیست که لقاء خدا جز با همراهی ولی خدا ممکن نیست. فلیرحل معنا. خب ببینید این صریحه، ولی خب یه عده‌ای نیومدن، خواص هم هستن نیومدن. ابن عباس به هر دلیل از این قافله جا مونده، بعضی از صحابه نبی اکرم جا موندن، اونایی که سید الشهدا رو دوش پیغمبر خدا دیده بودن جا موندن از این قافله. خیلی امتحان سنگین بوده، خیلی فتنه فتنه پیچیده‌ای بوده. ما نباید خیال کنیم که به راحتی اگه می بودیم تو اون صحنه ها توفیق پیدا می کردیم. علی ای حال انسان اون صحنه ها رو به تصویر بکشه، موضع گیری هایی که بوده به تصویر بکشه و جایگاه خودش رو مشخص بکنه. و اگر جایگاه هنوز جایگاهی است که نتونسته واقعا با تمام وجود دنیا و زندگی و هوس ها و آرزوها پشت سر بگذاره، تلاش کنه که در این فرصتی که باقی مونده این کار رو انجام بده، به طوری که روز عاشورا واقعا با نیت در عاشورا باشه، با نیت در کنار اصحاب سیدالشهدا باشه. صحنه پردازی که میکنه روز عاشورا، خودش رو جای تک تک اصحاب سیدالشهدا ببینه و اون نقش ها رو احساس کنه، میتونه با تمام وجود ایفا بکنه. البته خب خیلی سخته، ولی من همیشه این رو عرض کردم، این با عنایت امام حسین علیه السلام شدنی است. گرچه بسیار سخته که انسان بتونه به این مقامات برسه، به خصوص در این فاصله های کوتاه، ولی دستگاه ولی خدا اونچنان گسترده است، دستگاه ولایت الهی اونچنان گسترده است که این کار در اون دستگاه شدنی است. از رحمت حق، از به اصطلاح فضل حق انسان نباید محروم باشه. اگر میگن انسان باید به فضل خدا امیدوار باشه، اینجا هاست. یعنی واقعا این راه با پاهای ما رفتنی نیست. مگه انسان میتونه حبیب ابن مظاهر بشه؟ مگه انسان میتونه بریر بشه؟ مگه انسان میتونه زهیر بشه؟ مگه انسان میتونه مسلم ابن اوسجه بشه؟ هر کدوم از اونها رو که نقششون رو میبینید، واقعا تقریبا آدم به نظرش میاد محال و نشدنیست که ما بتونیم اون نقش ها رو ایفا بکنیم. ولی با فضل خدا، با ولایت ولی خدا، با دستگیری اونها این راه طی کردنی است. من تلقی خودم اینه که اگر بخواهند امام حسین علیه السلام میتونه همه رو حبیب کنه، میتونه همه رو رشد بده. این از امام حسین علیه السلام ساخته است. اگر ما بخواهیم از حضرت و تو این ایام رابطه خودمون رو محکم کنید، مستحکم کنیم با حضرت، اون قدم هایی که ما باید برداریم اگر برداریم از حضرت ساخته است که ما رو ملحق کنه به صف اصحاب سید الشهدا علیه السلام. این رو من از یکی از دوستان عزیزمون شنیدم، شاید هم بسیاری از شما بشناسید ایشون رو، از به اصطلاح ارادتمندان سید الشهدا علیه السلام، از علما هم هستن. ایشون فرمودن من سفر کربلا که مشرف بودم همین دو سه سال قبل، در حرم سید الشهدا علیه السلام حالی به من دست داد، حالتی به من دست داد خیلی سنگین. از حضرت تقاضا کردم اگه میشه مرا قبض کنید، ملحق کنید به اصحابتون، بمونم جزء اصحاب شما بشن. بعد خودم به خودم نهیب زدم که مگه شدنیست؟ چه توقع بی خودیه دارید؟ اینها با سید الشهدا اومدن، بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، پیش روی امام حسین همه هستیشون رو دادن، تأخیر نکردن، نایستادن حضرت بره بعد بیان. همین مطلب که در ذهن من میگذشت در روان من القا شد که اگر شدنی نیست پس ابراهیم مجاب چرا شده؟ من ابراهیم مجاب رو نمیشناختم. یکی از علما در کاروان ما بود، از ایشون سوال کردم آقا ابراهیم مجاب کیه؟ فرمود بیا بریم قبرشو نشونت بدم. دیدید انتهای از قتلگاه که بیرون میاید، انتهای این سالونی که هست یک ذریح مستقل نیست، مال ابراهیم مجاب هست. دو تا ذریح مستقل تو حرم امام حسین علیه السلام هست، یکی مال حبیب هست، یکی هم مال ابراهیم مجاب. ابراهیم مجاب از نواده های حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، که حالا داستانش موضوع نظر من نیست، علی ای حال ملحق به اصحاب سید الشهدا علیه السلامه. این شدنیست با فیض امام حسین، با فضل امام حسین علیه السلام شدنیست. میشه انسان در این فاصله کوتاه این مسیر طولانی رو طی کنه. اونها محال و مشیت الله هستن، صاحب ولایت مطلقه الهیه هستن، صاحب امر الهی هستن، اون امری که انما امره اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون، و حتی و به مشیت که دون قول که معتمره، احتیاج به امرم نیست، مشیت کافی است برای تحقق. همینقدر که اراده الهی به چیزی تعلق بگیره واقع میشه. اولیاء الهی که محال مشیت خدا هستن ولایتشون اینجوری است، میتونه تصرف کنه، میتونه جابجا کنه، همه چی رو جابجا بکنه. اتفاقا از نکاتی که قابل تأمل و دقت هست در باب اصحاب سید الشهدا علیه السلام همینه. من فکر میکنم یک تابلو تمام عیار حادثه عاشورا که هر کسی میتونه نقش خودش اونجا ببینه. شما در عاشورا کسانی دارید که به شهادت رسیدند، مثل حبیب ابن مظاهر که از شیعیان خلص امیرالمؤمنین علیه السلام، از دیرباز در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام بودن و از دور دست ها نقش خودشون رو تو کربلا میدونستن. این روایت رو همه تون شنیدید، حالا دیگه مجال نقل کردنش هم نیست دیگه، که دو تا از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام در این کتاب رجال هست، رجال کشفی، این حدیث رو داره. یکیش حبیبه و دیگری در کوفه توی محفلی وارد شدن، حالا کار ندارم، گفتگو همین بود، حالا حدیث طولانی است که گفتگو از نقش اونها در عاشورا بود. فرمود یکیشون گفت گویا میبینم حبیب رو که سرش رو دارن وارد کوفه میکنن، اون یکی هم به شکل دیگری، یعنی از قبل نقش خودشونو میدونستن، آماده بودن. شما اینجور آدم ها رو دارید که دقیقا میدونسته تو عاشورا میاد به شهادت میرسه، سر مطهرش رو میبرن تو کوفه میگردن. یا آدم هایی هم دارید که نه اینجوری نبودن، مثل کسانی هستن که در بین راه ملحق شدن به سید الشهدا علیه السلام، این هم یه عده هستن. عثمانی بوده وسط راه اومده به حضرت ملحق شده، حتی فرمانده لشکر حضرت شده مثل زهیر. این دستم شما دارید، حرم شما دارید که تا خود روز عاشورا، تا وقتی جنگ درگیر شده هنوز تو صف ابن زیاد، ولی بعد اومده به صف امام حسین ملحق شده. عنایت می‌فرمایید و شده جز اولیاء خاص خدا. این همین نکته رو گوش زد میکنه که هیچ گاه دیر نیست، در فرصت‌های کوتاه هم این راه رو میشه طی کرد، به شرط اینکه انسان توجه به ولی خدا پیدا بکنه و خود رو به ولی خدا بسپره. این راه طی کردنی است. شما ببینید واقعا رسیدن به مقامات کار سختی است ها، خیلی کار سختی است. این راهی که بزرگان اهل معرفت ترسیم کردن، من گاهی وقتی میخونم وحشت میکنم، خوندنش وحشت در انسان ایجاد میکنه. صد میدان و نمیدونم منازل مختلف و هر منزل مراحلی داره و مشکلاتش رو باید چجوری میشه پشت سر بگذاری؟ نمیدونم، حتما ملاحظه کردی؟ آدم در قدم اول میمونه، میگن اول باید همه اوصاف رذیله رو از خودت دور کنی. خب حالا چجوری مگه میشه؟ حسد، بخل، جبن، کبر، عجب، بشمرید دیگه. آدم با یکیش که روبرو میشه نمیتونه از عهدش بیاد. بعد میگن حالا همه اوصاف حمیده رو باید در خودت محقق بکنی، توکل، رضا، صبر. آدم یه عمر زحمت بکشه میتونه توکل داشته باشه، میتونه رضا داشته باشه، میتونه صبر داشته باشه. اینجوری که ترسیم میکنن اصلا از دور آدم متوجه میشه که این راه رفتنی. شما اگر معادله رو درش ولی خدا رو وارد نکنید همینجوریه. ولی خدا رو وارد در معادله نکنید، واقعا این راه رفتنی نیست. اگر عرفان رو اینجوری تعریف بکنید که من باید راه بیفتم میدان اول و دوم و منزل اول و دوم، واقعا آدم احساس بکنه تو همون منزل اول باید زمین گیر بشه. ولی یه راه دیگری وجود داره، اون راه تیه طریق کردن با ولی خداست. اینه که مسیر رو کوتاه میکنه، اینه که این مسافت رو طی شدنی میکنه. انسان اگر به فناء ولی خدا راه پیدا کرد، همه چی حل شده است. اونجا دیگه اوصاف رذیله جا ندارن، همه اوصاف حمیده محققن. محیط ولایت ولی خدا یک چنین محیطی است. حالا مجال این بحثم نیست و فرصت من هم گذشته. علی حال این راه که انسان ملحق بشه به اصحاب سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا با قدم نیت، این راه شدنیه. میشه این قدم رو برداشت، امکان برداشتن این قدم هست و باید تمام تلاش خودمون رو در این فرصت باقی مونده واقعا بکنیم که خودمون رو برسونیم در روز عاشورا به صف سید الشهدا علیه السلام. هر کجا که الان هستیم، هر کجای عالم که ایستادیم، روز عاشورا کنار سید الشهدا علیه السلام باشیم. میدونید علامتش هم چیه؟ علامتش تو زیارت ناحیه مقدسه آمده. در زیارت ناحیه مقدسه یه فرازی است که صدرش رو خدمتتون خوندم. صدر اینه، همین که خوندم خدمتتون، سلام من بعد از اون سلام‌های طولانی که به حضرت داده میشه، به قطعه قطعه اعضای بدن حضرت، به پیکر حضرت، به جان حضرت، سلام من سلام کسی است که اگر در کربلا می بود خودش رو سپر شما می کرد، اگر می بود خودش وقایه شما می شد، اهل بیتش رو وقایه اهل بیت شما قرار می داد. بعد ذیلش یه تعبیری داره که علامت این که انسان در این ادعا راستگوست این ذیله. می فرماید همین ذیل معروف، لئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور فلأندبنك صباحا ومساءا ولأبكينك بدل الدموع دما حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. اگر کسی در اون صدر صادق باشه، راستگو باشه، انسانی که واقعا به جایی رسیده که حاضر خودش رو سپر ولی خدا بکنه، و اگر در کربلا می بود سپر می شد، مثل سعید ابن عبدالله. سعید ابن عبدالله اگر هم زنده بود حتما از کسانی بود که فلا اندوان نکسباهن و مسا. اون صدق این اثر رو باید داشته باشه. کسی که اونقدر تعلق به ولی خدا داره که سپر ولی خدا میشه، اگر نبوده سپر ولی خدا بشه، به هر دلیل تأخیر افتاده، فلئن اخرتن الدهور، روزگاران منو به تأخیر انداخت، و آغنی ان نسفک المقدور، تقدیر الهی منو از نصرت تو یاری تو فاصله داد، فلعندبنک صباحا و مساء، من چشمم رو از حادثه عاشورا بر نمیدارم، لحظه ای از این بلاء سنگین غافل نیستم، صبح و شب بر شما ندبه می کنم. من گمانم اینه این صبح و شب فقط معناش این نیست که دوبار در شبانه روز ندبه می کنم، نه، این صبح و شب معناش اینه مستمرن علی الدوام کارم اینه. فلعندبنک صباحم و مسا، ولعبکینک بدل الدموع دما، یه جوری میسوزم که عشق از چشم من جاری نشه، خون از چشم من جاری بشه. این همون چیزیست که در روایت آمده، امام رضا علیه السلام فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، روز امام حسین علیه السلام پلک های ما رو مجروح کرده، عشق ما رو جاری کرده. این زیلش که کمتر خونده میشه خیلی لطیفه، حضرت تعبیرشون اینه، حتی اموت بلوعت البصاب و غصت الاکتیاب، تا با شعله های مصیبت تو جان بدم، آتش مصیبت تو برو بسوزانه، و غصت الاکتیاب، غصه ها مرا از پادر بیاوره. این علامت اون کسی است که اگر روز عاشورا می بود جان خود رو پیش روی امام حسین می داد، و بذل حشاشته دونک للحطوف، کسی که اون تهمانده جان خودش و جان ناقابل خودش رو بذل در راه امام حسین می کنه و در معرض مرگ قرار می ده، اون کسی است که در قبال مصیبت سید الشهدا هم این حالت ها باید درش پیدا بشه و شکل بگیره. این فاصله هایی که ما داریم فاصله رسیدن به این مقاماته. تو روز عاشورا ما باید این دو شأن رو پیدا کنیم، یکی این که واقعا وقتی زیارت ناحیه مقدسه رو میخونیم در روز عاشورا، که میدونی زیارت ناحیه مقدسه به نقل مرحوم شیخ مفید مختص به روز عاشوراست، گرچه یه نقل دیگری هم از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه داره که طبق اون نقل اختصاص به روز عاشورا نداره، ولی از زیارت های روز عاشوراست. ما باید تو روز عاشورا وقتی این زیارت رو میخونیم واقعا این حرف ما باشه، هر دو مرحله رو طی کرده باشیم، واقعا وقتی سلام به حضرت میکنیم سلام ما سلام اون کسی باشه که اگر میبود سپر میشد در روز عاشورا، اگر میبود خودش رو فدا میکرد و اهل بیتش رو هم فدا میکرد. و این نکته مهمی است، این دومی رو هم اشاره بکنم. ببینید گاهی انسان خودش رو میتونه به جبهه ولی خدا برسونه، ولی نمیتونه اهل بیتش رو بیاره، این نقص داره این آدم. در زیارت امام عصر علیه السلام که به منزله اذن دخول هست، در زیارت سرداب، اذن دخول سرداب سامر را خونده میشه، اونجا دیدید تعبیر اینه که خودم رو و اهل بیتم رو و مالم رو پیش روی تو قرار میدم، و تصرف بین امرک و نهیک، اگر من ظهور تو رو درک بکنم تعهد میکنم خودم بیام، هستیم و بیارم، اهل و ایالم هم بیارم. این معناش نیست که اونا رو مجبور کنید ها، این که روش نیست، معناش اینه انسان باید کاری بکنه نه فقط خودش ملحق به ولی خدا بشه، اهل بیتش هم ملحق به ولی خدا بکنه، اونها رو پرورش بده، تربیت بکنه، آمادهشون بکنه. کما این که من مکرر اینو عرض کردم، امام حسین علیه السلام که اهل بیتش رو آورد مجبورشون که نکرد. شأن ولی خدا این نیست که این ابتلاء سنگین رو بر کسانی که آماده نیستن بار بکنه. اونها رو آماده کرد و آورد. اونها با پای خودشون آمدن، با تمام وجود آمدن، حاضر نبودن از امام حسین علیه السلام جدا بشن. بار سنگین اسارت رو که حضرت رو دوش اونها گذاشت، اونها رو برای این کار آماده کرده بود، میتونستن این بار رو بردارن. ما هم باید همین کار رو بکنیم. ما باید در روز عاشورا هم خودمون باشیم، هم اهل بیتمون رو بیاریم. یعنی کاری بکنیم که روز عاشورا که میرسه واقعا خودمون سپر امام حسین باشیم، بچه هامون هم سپر اهل بیت امام حسین علیه السلام باشن، خودشون سپر تازیانه ها قرار بدن. اگه براش تازیانه فرود بیاد اونا سپر بشن، اگه براش تیر و نیزه فرود بیاد برای امام حسین علیه السلام، خودمون سپر بشیم. این چیزیست که ما روز عاشورا باید بیاریم. این یک. و دوم اثرش اینه که باید به حالتی از مصیبت برسیم که این مصیبت ما رو تا مرز مرگ پیش ببره، مگر خدا لطف کنه، سکینه خودش رو نازل بکنه که شدنیست، امام حسین علیه السلام لطف بکنه. من تلقی خودم اینه، نسبت به هیچ روایت و آیه ای نمیدم، که روز عاشورا با عنایت خود امام حسین علیه السلام سکینه بر قلوب بسیاری از شیعیان حضرت نازل میشه، و الا خیلیشون جان میدن، واقعا خیلیشون میمیرن. کما این که در حرم سید الشهدا اینجوریست، اونهایی که وارد حریم سید الشهدا میشن یک طمأنینه و سکونی بهشون عطا میشه، همه هم اونهایی که رفتن براشون فی الجمله محسوسه، و الا شیعه خیلی بعیده شیعه وارد قتلگاه بشه سالم بیرون بیاد. اگر میبینید خیلی ها سالم بیرون میان، دلیلش اینه که واقعا سکینه عطا میشه. یعنی انسان باید به گونه‌ای باشه تو روز عاشورا که این حالتها درش پیدا بشه، این تهیعها درش پیدا بشه، و فرصت هم برای رسیدن به این مرز فرصت وافی و کافی است، کم نیست این فرصت. خیلی ها بودن که تو همین، حالا خیلی ها که میگم بعضی از اصحاب، حالا خیلی تعبیر لطیفی نیست، تو همین فاصله خودشون رو به امام حسین رسوندن. تا الان تو صفحه امام حسین نبودن. شما میدونید حور کسیست که راه رو برای امام حسین بسته، همینجور نیست؟ تو این ایام که تو صفحه امام حسین نیست، برای روز عاشورا در کنار امام حسین علیه السلام بوده. این علامت اینه که این فاصله طی کردنی است. خب من عرضم رو جمع میکنم، اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات آینده همین مطلب رو موضوع بحث قرار میدم. وظایف ما نسبت به ولی خدا چیست؟ این رابطه متقابلی که بین ولی ما و ما هست چه رابطه است؟ از اون طرف چه برکاتی بر ما نازل میشه؟ از این طرف چه تعهداتی ما داریم؟ این رابطه بین خودمون و ولی خدا رو که این باید برقرار بشه، مراحلی که ما باید طی کنیم نسبت به ولی خدا و عنایاتی که از اون طرف بر ما نازل میشه، انشالله موضوع بحث قرار بدم. البته مایل بودم از امشب بحث رو شروع کنم، ولی دیگه بحث ما به سمت دیگری رفت. انشالله خدای متعال اگر توفیق داد موضوع بحثمون لاقل در پاره از شبهای آینده تا قرب شب عاشورا انشالله همین خواهد بود، رابطه ولی خدا با ما و رابطه ما با ولی خدا. این رابطه طرفینی رو مورد تحلیل قرار بدیم، محبت ولی خدا به ما، محبت ما به ولی خدا، آثار این محبت در سلوک ما و قرب ما. انشاءالله موضوعی است که خدای متعال اگر توفیق داد در جلسات آینده خدمتون تقدیم میکنم. خب من عرضم رو جمع کنم، فرصتی که مقرر بوده بر من تمام شده. فقط یک جمله عرض سلام به محضر سید الشهدا علیه السلام تقدیم میکنم، انشاءالله از انفاس عزیزان و سرورانم بهره‌مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الله